پروژکتور کلو برق با شکو با
یعنی هم صدایی داره
بزنم برق با شکو نام علیکم و رحمت الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد و آله الطاهرین. خب در جلسه گذشته بحثی رو داشتیم در رابطه با ضرورت بحث از اسرار و معنای اسرار و فلسفه، مشکلاتی که در این بخش داشتیم و در ادامه اون بحث روشی که در بحث اسرار باید به کار گرفته بشه. در تتمه این بحث روش دو نکته رو فقط اشاره بکنم و بعد انشالله وارد بحث از حج بشیم. نکته اول این که بحث از اسرار باید در راستای معیار قبولی حج باشه. معیار قبولی حج چیه؟ معیار قبولی حج، معیار قبولی حج چیه؟ در از روایت چی استفاده میکنیم؟ در دو روایت هست که این دو تا روایت هر دو از امیر مؤمنان علیه السلام از پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله نقل شده است. معیار قبول رو این می‌فرمان علامت قبول حج این است که وقتی که بر می‌گردید بر نگردی به اون وضعیتی که قبلا داشتی، بر نگردی که به وضعیتی که قبلا داشتی، یعنی اگه وضعیت قبلی یه اخلاقیات ویژگی‌های خاصی تو اخلاق داشتی دیگه به اون بر نگردی، اگه توی عمل داشتی دیگه به اون بر نگردی. معیار قبولی حج این است که به وضعیت قبلت بر نگردی. خب اینو ما در یک کلمه بخوایم مطرح کنیم چیه؟ معیار قبولی حج تحوله، یعنی حج باید سبب دگرگونی بشه. آدمی که میاد حج و بر میگرده باید درش یه تغییری، دگرگونی اتفاق بیفته. بحث از اسرار باید در راستای معیار قبولی حج باشد.
بحث روش هشت مورد رو داریم،
نه 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 اینجوری روش نیست، فقط میخوام جهتگیری بحث اسرار که شما الان میخواید اسرار رو بگید باید با چه جهتگیری باشه، این خیلی مهمه ها، در این که شما چگونه اسرار رو بگید، از کجا شروع کنید، چه زمینه سازی برای بحث اسرار بکنید، این نکته خیلی مهمه. کسی که میخواد اسرار عمره یا اسرار حج رو بگه باید بدونه هدف از بحث اسرار این تحوله، کل حج هدفش تحوله. یعنی وقتی کسی وارد این مجموعه اعمال میشه، از ابتدایی که عزم سفر میکنه تا انتهایی که میخواد برگرده آخرین اعمالش رو داره انجام میده، اونی که باید درش اتفاق بیفته تحوله، باید دگرگون شد. و روحانی که تو کاروان موظف هست تو این یک ماه دو هفتهی که با یک کاروان حرکت میکنه، وظیفه کار تربیتی فرهنگی داره، میتواند از ابزار بیان اسرار استفاده کنه در این راستا. پس این نکته مهمی است که ما توی اسرار که میخوایم بگیم باید هدفمون این باشه. نکته دوم که خب نزدیکتر میشه به بحث روش، یعنی تو حوزه بحث روش هست، اینه که ما در بحث روش فقهی، استنباط فقهی، نهایتا میرسیم به مثلا یک بیان، یک وجه. مثلا اگه فقیهی یک بحثی رو بررسی میکنه و تو این بحث، تو این مسئله چهار قول هست، نهایتا خودش میرسه به یک قول. حالا این قول رو یا با ظاهر هست، یا با ازهر هست، یا با اهوت هست، یا همین است و جز این نیست، بیان میکنه. اما دیگران اقوال دیگه ای دارن، اما خود این فقیه یک نظر داره. اما در بحث‌های تحلیلی اینجور نیست که الزاماً شما یک وجه رو بگید هست و وجوه دیگر رو نفی بکنید، چون تحلیل دارید میکنید و یک رفتار، یک حکم ممکنه جهات مختلفی داشته باشد، ابعاد مختلفی داشته باشد، لذا نمیشه منحصرش کرد بگید که ما همینو میگیم و لاغیر همین است و دیگه هیچی هم نیست. نه، این یک وجهی است که از این بیان، از این روایت، از این عنوان استفاده می شود، وجوه دیگر رو نمیشه نفی کرد. باز توی بحث اسرار دنبال این نباشیم که برسیم به این که مثل این که مثلا در وضو میرسیم به این که فرض کنید یک بار شستن واجب، دو بار شستن مستحب، سه بار حرام، یا اگه کسی میخواد تیمم بدل از وضو بکنه یک بار دستشو بزنه یا دو بار بزنه، به یک نظر میرسیم، حالا یا احتیاطاً یا به فتوا. در بحث تحلیل اینجوری نیست، درست؟ بله،
تقلیدی نیست.
تقلید که نیست، اما بحث تقلید الان نمیخوام بگم، میخوام بگم یعنی شما بله بله نه، بحثمون الان بحث این که دیگران تقلید میکنن یا نه نیست، بحث پژوهشگر است، بحث کسی که داره تحقیق رو انجام میده. اینجور نیست که برسه به یه وجه و بگه 100% این است و به هر وجه دیگری رو نفی بکنه. بله، نه، اینجا این حوزه هم حوزه استنباطه، یعنی شما از دلیل چیزی رو، از دلیل چیزی رو استخراج میکنید، از دلیل چیزی رو میفهمید. اما حوزه تحلیل چه در بحث اسرار، چه در بحث تحلیل احکام مثلا مجازات های اسلامی، چه تو حوزه های مختلف دیگه، شما نمیتوانید یک وجه رو بگید و وجوه دیگر رو نفی کنید. بله، هر وجهی که مستند نبود اونو نفیش میکنیم ها، اما این که بگیم همین است و جزی نیست، این رو نمیشه گفت. راه باز است، احتمالات دیگری هم ممکنه از قرائن دیگری استفاده بشه. در فقه تحلیلی به وجه، حالا دقیق‌ترش کنم، کار استنباط به یک وجه منحصر منتهی نمی شود. حالا عبارتش جای اسلام داره ها، یعنی اینکه نهایتا شما بگید همین است و هیچ وجه دیگه ممکن نیست باشد. باز اینو تفکیک کنید، ممکنه توی طواف کسی بیاد دو تا وجه بگه، آقا چرا طواف به این شکلی که شانه مثلا چپمون باید به سمت خانه کعبه باشه، یکی میگه به خاطر اینکه قلبمون نزدیکتر باشد. خب میگیم این مستندی نداره، از کجا میگی؟ دلیلش چیه؟ ردش میکنیم. این که میگم به این معنی نیست هر غیر مستندی رو هم بپذیریم. پس اینه که اگر یک وجه مستندن فهمیدید، دیگه در رو نبندید بگید دیگه هیچ وجه مستندی پیدا نمیشود. تو بحث حتی این نکته خوبیست ایشون اشاره میکنن، حتی بیانات روایی اینجور نیست که یک وجهیش کنن. یعنی میبینه توی مسئله روایات مختلفی وارد شده، هر کدوم یه وجهی رو میگن. این شاهد همین حرفیست که من دارم عرض میکنم. یعنی حتی از دیدگاه معصوم علیه السلام، نه از باب این که دسترسی به وجوه مختلف ندارد مثل من و شما، نه، کاملا وجوه مختلف رو داره، اما چون وجوه مختلفی برای آدمهای مختلف در سطوح مختلف با شرایط مختلف داره، یه جا یک وجهشو میگه، جای دیگه وجه دیگرشو میگه. بودید جلسه قبل؟ و جلسه قبل گفتم ما چه چیزایی رو میتونیم استفاده کنیم. اجازه بدید یکی صحبت کنه. ذوق یعنی همین، ذوق یعنی تدبر، تفکر، تأمل در مجموعه چیزی که در اختیار شما گذاشتن برای رسیدن به یک وجه. ذوقی بودن نه به این معناست که مثلا یک کسی تاریخ ادیان میدونه مثل مرحوم حالا دکتر شریعتی، یا یک کسی مثلا ادبیات کار کرده تو اجتماعیات وارده مثل جلال آل احمد، میره تو جریانی که داره حرکت میکنه یه چیزایی رو به نظرش میاد جمع میکنه، احتمال میده. ذوق به این معنا نیست. ذوق در کار مستند معناش اینه که از این مجموعه قرائن، اعمال، آداب، رفتاری که در اختیار شما گذاشتن بتونی تفکر، تأمل بکنی، بتونی ارتباط بین اینها رو به دست بیاری. اینم مستند. نه ذوقی به این معنا که خب حالا من به نظرم میاد این قشنگه، نه، این نشد. اما یه نکته هم دوستمون مطرح کردن که باز اینا به خاطر اینکه ذهن ما همچنان تو بحث فقه و اصول موجودمون بحث استنباط احکام هست این مسئله پیش میاد. میگن که خب اگر منصوص الا بود چی؟ اگه منصوص الا بود چی؟ اینو جوابشو دادم تو فقه تحلیلی، گفتم حتی در اون جایی که صریحاً روایت بیانی رو مطرح میکنه، این دلیل این نمیشود که بیان دیگری ندارد. شاهدش هم اینه که تو بعضی از موضوعات که روایات داره میبینیم برای یک مسئله بیانهای مختلفی مطرح شده است. این فرق میکنه تو بحث فقه حکم. تو فقه حکم شما میخواد وضعیت یه رفتار رو معین کنید، حالا این رفتار بالاخره یا مستحب است یا واجب است یا حرام است، دیگه از این که نمیتونه خارج بشه. هم مستحب هم واجب هم که نمیتونه باشه، هم واجب و حرام هم نمیتونه باشه.
تو سه مثلا داریم که اگر فرضاً چرا فلان چیز حرام میگیم، به خاطر اینکه مسکوننده است، کم قیمنات میکنید، بعد اونجا یه یعنی موارد دیگر هم میتونه بیاره. اینجا هم اگر دلیلش رو گفته باشن واقعا بدون دلیل منحصره،
اگر این فرضی که شما میگید، اگر معصوم فرمایش داشت، آمدن فرمودن احرام یا سعی تنها یک راز دارد و اون رازش همین است، اگه به اینجور بیانی رسیدید که خودشون تصریح کردن به حصر، اونم نه حصر اضافی بلکه حصر حقیقی، سمعا و طاعت، حرفی نداریم. ولی اینجور بیان ها رو نداریم توی حوزه داشت. ذوق مستند یا غیر مستند، مستند به لغت، مستند به دعا، مستند به خود عمل، مستند به ترتیب عمل، مستند به موقعی که میگن این کار انجام بده، مستند به مکانی که میگن این کار انجام بده، به یه جای مستند باشه پذیرفته است. مستند نباشه نه، نپرداخته بالاخره همون اون جاش مهمه. نه، ذوق مستند نیست. بله، حالا میرسیم همین بحثایی که مطرح میکنیم. حالا ایشون اشاره میکنم اون هفته مثلا حجر الاسود رو گفتیم، حجر الاسود رو گفتیم، استلام حجر الاسود داریم اینجا باید استلام کنیم. از اون طرف هم روایت دارید که حجر الاسود یمین الله فی ارض است، از طرف دیگه هم روایت دارید که حجر الاسود جایی است که میثاق بسته شد، از اون ور هم دارید که این التقمه میثاق رو درون خودش گرفت. بعد اینا رو کنار هم بگذار، پس شما وقتی دست میزنی یعنی داری تجدید عهد میکنی. حالا تو هر کدوم از اینا میرسیم، ما شاهدم هست. بله بله، توضیحش این بود که چرا طواف از اینجا شروع میشه. طواف با بیعت، با تجدید پیمان شروع میشود، با تجدید پیمان تمام میشود. ترکیبش اینه، یه طوافی داره، یه شروعی داره، یه ختمی داره. اون شروعش رو گفتن آقا دستتو بزن به این شروع کن، الله اکبر بگو، رسیدی به آخرش هم دستتو بزن به این تمام کن. این دوتا رو کنار هم بذار، این به دست. ببینید این دلیل نه، این اون هفته اون نه نه اون هفته ما بحث رو با روش شروع کردیم که مشکل این سوالات رو نداشته باشه. حوزه استنباط فقهی رو از حوزه استنباط تحلیلی جدا کردیم، برای این که بدانیم در حوزه استنباط تحلیلی شما از خود عمل، ترتیب عمل، چینشی که برای شما گفتن، جایی که گفتنم راه استنباط دارید. ذوق اگر به این میگن، ذوق یعنی تأمل و اندیشه کردن در حوزه ارتباط، این چیزایی که در اختیار من گذاشتن، گفته حجر الاسود وضعیتش اینه، بعد گفته حجر الاسود با دست زدن به حجر الاسود شروع کن، با دست زدن به حجر الاسود تمام کن، میگه سعیتو میخوای شروع کنی روی کوه صفا بیست، نگاه کن به رکنی که حجر درش هست شروع کن. خب اینا معنا داره، نگاه کنم به این رکن با توجه به این که این رکن همون رکن است که پیمان درش هست و اینا، معنا میتونه داشته باشه یا نه؟ خب ما از اون معناش استفاده میکنیم. بله بله، ببینید یه چیزی رو من اینجا تفکیک بکنم. ذوق یعنی این، ببینید تمام شد صحبتون. ذوق یعنی این که شما این تفسیرهای عرفانی رو دیدید، میاد یه مرحله میگه مرحله اول لغت رو بحث میکنه، مرحله دوم از آیه چی فهمیدش، مرحله سوم میاد میگه اینی که اینجا گفتن اینجوری، میزنتش به یه باب عرفانی. آقا به چه دلیل؟ این دیگه فهم عرفانی منه. نمیخوام بگم هر فهم عرفانی رد میکنیم، ما میگیم مستند میخواد. اینم که میگم به عرفان کاری نداره، تفسیرهای عرفانی رو برید ببینید، اصلا یه بابی داره برای خودش. ذوق یه وقت اینه، شما یه چیز قشنگی به ذهنت میاد، یه چیز قشنگی به ذهنت میاد از اینجا که نشستی، از این عملی که میبینی، اینها وقتی میگیم ذوقیه یعنی همینجور خودش یه چیزی به ذهنش رسیده. اما اگه خواستی مستندش کنی، یعنی باید بگی من اینی که میگم به خاطر اینکه این دوتا روایت رو کنار هم میگذارم، به خاطر این دعایی است که در اینجا آمده است، به خاطر اینکه این حکمو برای من اینجا گفتن، این اگه اسمش هم میذارید ذوق، ذوقی است که مستند به لغت، روایت، خود اعمالی که دارن برای ما میگن هست. پس اینو تفکیک بکنیم. بحثمون این بود. نکته ای که دومی که گفتم این بود که در فقه تحلیلی که شما میخواید بپردازید به این که حکمی رو تحلیل کنید یا راز یک عمل عبادی رو بیان بکنید، اینجور نیست که بگید این وجهی که من مستندن بهش رسیدم تنها وجه هست و هیچ وجه دیگری وجود نداره. برخلاف حکمه که میگید آقا حکم، یه فقیه داره استنباط میکنه میگه آقا من این عمل رو حرام میدونم، اون یکی میگه من نه مکروه میدونم، اون یکی ممکنه مثلا یه در مورد یه چیز دیگه بگه این شرط، اون میگه شرط نیست دیگه. اینی که میگه این شرطه نمیتونه بگه آقا این شرط هست، ولی ممکنم هست نباشد، اگه این باشه دیگه نمیشه فتوا داد، نمیشه به فتواش عمل کرد.
بحث
لحاظ به روایت هم گفتن لازم نیست.
چی گفته؟
به نظر استاد قبلی بود که آقای کارگر
ببینید ببینید شما اگر میپذیرید دیگه به اختیار خودتونه، به اختیار خودتونه. نمایندهشن ایشون هم دارن کار مبصریشونو دارن انجام میدن، دستشون درد نکن. عرض کنم خدمت شما که شما الان با دو بیان مواجهید. یه عرضی که بنده داشتم میگم که شما تو هر کدوم از بحثا باید به این چیزایی که تو جلسه قبل گفت یه جایی مستند بشید. یه فرمایشی هم استاد دیگه تو اسرار یکتون داشته، اونو که نزوقیه از هر جا میشه استفاده کرد. دیگه با اختیار خودتون هر کدوم رو پسندیدید میتونید دلیل قانع کننده برش داشتید عمل بکنید. خب این نکته، این پس یه مرور بر بحث گذشته بود و اضافه کردن دو نکته. خب حالا میرسیم به مجموعه اعمالی که در رابطه با اون میخوایم صحبت کنیم. حجت الاسلام، میدونید حج واجبی رو که هر شخصی در عمرش یک بار باید انجام بده بهش میگن چی؟ حجت الاسلام. حالا سوال اینه، ما در رابطه با این تعبیر آیا میتونیم تأمل لغوی داشته باشیم ببینیم معنای حج چیه؟ معنای حج چیه؟ و اسلام، مراد از اسلام چیست؟ و این ترکیب معنای این ترکیب حجت الاسلام، این اضافه ای که شده، میشه تأمل اینجوری داشته باشیم یا نه؟ حالا اگه بخوایم جواب این سوالا رو بدیم به کدوم منبع و مستند میتونیم مراجعه کنیم؟ شما معنای حج رو میخواید پیدا کنید کجا باید مراجعه کنید؟ اینجا پس چیه؟ لغت هست. لغت درست شد؟ ما باید بریم لغت رو بررسی کنیم ببینیم از لغت چی به دست میاد. خب اینجا علاوه بر این که حج هست، خود نگفته حج الاسلام، گفته چی؟ حجت الاسلام، که این وزن رو کجا میتونیم پیدا بکنیم که یعنی چی؟ برمیگرده به صرف، که حجه که میشه این وزن آیا معنای خاصی، بار خاصی رو داره یا نداره. مراد از اسلام رو میخوایم تعیین بکنیم به کجا باید مراجعه کنیم؟ بله، یه منبعش که ایشون میگن درسته لغت، یعنی اگه بخوایم معنای لغوی رو به دست بیاریم، ولی از معنای لغوی که فراتر رفتیم تو روایات ما پیرامون اسلام خیلی صحبت شده. بخوایم مراد از اسلام رو بشناسیم، اسلام چی هست، چه اطلاقاتی دارد، چه مراحلی دارد، میتونیم به کجا مراجعه کنیم؟ آیات و روایات. خب اگه اینها رو ما حل کردیم، یعنی آمدیم گفتیم حج در لغت معناش اینه، و وقتی به این وزن میاد حجه میشه، مثلا این نکته اضافه رو داره یا نداره، و بعد آمدیم گفتیم مراد از اسلام اینه، در تعبیر روایت مثلا اسلام رو به این معنا و به این معنا و به این معنا آوردن، آیا جواب این سوال رو بعد میتونیم بدیم که حجت الاسلام، حالا این ترکیب چند تا احتمال توش میتونه باشه، چند تا احتمال میتونه توش باشه؟ این روندیست که اگر طی بکنیم، یعنی رجوع به لغت بکنیم، لغت رو بررسی بکنیم، بعد رجوع به روایات بکنیم، روایات رو به دست بیاریم، میتونیم به یه نتیجه برسیم. اگه این نتیجه رو تونستیم بگیریم، میگید مستند کجاست؟ میگیم همین هایی که همین سیری که گذروندیم دیگه. خب حالا حج رو در لغت اول شروع کنیم. حج در لغت یعنی چی؟ حج در لغت به معنای قصد. حالا یه سوال من میکنم، آیا هر جا حج به کار برده میشود قصدم میتونید به کار ببرید؟ مثلا میگید که من امروز قصد دارم برم سفر، میتونید بگید من حج دارم برم سفر؟ اون خصوصیتش چیه؟ قصد البیت معنای لغوی اولی نیست. قصد البیت معنای لغوی اولی نیست. این که میشه همون اصطلاحش. بله، حالا اجازه میدید ببینیم لغت چی میگه. العین العین اینجور توضیح میده که مفصل بحثی که در لغت دارن، ولی اون معنای اصلی رو که مطرح میکنه، الحج کثرت القصد، الحج کثرت القصد الى کثرت القصد الى من کثرت القصد الى من یعظم. همین معنا رو تو تاج العروس به یه شکل دیگه ای گفته، میگه که کثرت ال کثرت القصد، تعبیرشون اینه کثرت القصد لمعظم، تفاوت این دوتا چیه؟ با هم فرقی میکنن؟ چه فرقی
میکنن؟
احسنت. یعنی فقط این اومده یه تغییری تو اینجا ایجاد کرده. اون گفت که الحج کثرت القصد الى من یعظم، یعنی کسی که زیاد قصد دارد به سمت شخصیتی که بزرگ داشته می شود، عظیم شمرده می شود، اینجا قصد رو بهش میگن حج، نه هر قصدی رو بگن حج. تاج العروس اومد گفت که نه، فقط من نیست، کثرت القصد لمعظم، هر چیزی که بزرگ داشته شده باشد اگه قصدش رو داشته باشی و این قصدت هم فراوان باشه، کثیر باشه، یعنی استمرار در این قصد داشتن، مکررن قصد این چیز رو کردن، این رو بهش گفته میشه چی؟ حج. حالا اونم یه توضیحه، خیلی اشکالی نداره. خب این یه معنا، یه معنای دیگر هم براش گفتن و اون اینه که باز با همین مرتبط ها، با همین مرتبط، اگر کسی رو مکرر و مستمر به سمتش برید، این هم بهش گفته میشه چی؟ حج. کسرتل، حالا عبارت رو بخونم، حجج تو فلانن، اینم از تاج العروس، حجج تو فلانن اذا اتیته، اذا اتیته مرتن بعد مره، حجج تو فلانن یعنی قصد تو فلانن، منتها نه قصد مطلق با ویژگی خاص، یعنی این وقتی گفته میشه که اتیته مرتن بعد مره، مکررن شما به اون سمت برید، مکررن به سمت یه شخص برید، اینجا به جایی که بگه قصد تو فلانن میگه چی؟ حجج تو فلانن. خب اینم یک معناست. اون معنای خاص رو هم توی کتاب المحیط داره که حج رو میگه الحج السیرو الالبیت، السیرو الالبیت. ببینید باز اینجا یه چیزی توش هست که یکی از رفقام اشاره کرد، یعنی فقط قصد نیست، قصدیست که به چی انجام میده؟ به رفتار منتهی شده، حرکت به سمت بیت، حرکت به سمت بیت. اینجا توش بحث سیر هست، حرکت به سمت بیت رو بهش میگن حج. توی اصطلاح هم که چی داریم؟ حج یعنی چی در اصطلاح؟ مجموعه مناسک، مجموعه مناسک. خب این از یعنی شما اگر مستمرن، این باز رفت داره به این شخصیت، بله شخصیت معظمی هست که شما مکرر به سمتش میرید و میاید، نه برای درس رفتن، به خاطر عظمت اون مورد، اون شی یا اون شخص. وقتی شما مکررن قصد رفتن به سمتش رو دارید، قصد دیدارش رو دارید، اینجا به جای این که بگید قصد تو، میگید حجج تو، یعنی از یک رفتار مکرر گزارش میده. مثالش همین گفتم، مثال یعنی که یه شخصی هست مثلا امام صادق علیه السلام، من یعظم، درست شد؟ شما مکرر هی میرید سراغ ایشون که ایشونو ببینید. وقتی میگید، وقتی میخواد برگشتید مثلا از مدینه خراسان میخواد گزارش بدید، میگید حججت صادقا علیه السلام، یعنی مکرر به دیدارشون رفتم. بله دو راه داریم، یا بدون توضیح استناد بگیم حج یعنی این بگذاریم، یا باید توضیح بدیم استنادش رو. بله ولی ما سعی میکنیم مدیریتش کنیم، ولی این بحثای نظری نیست، بحثایی است که شما اگه بخواید توضیح بدی که آقا حجت الاسلام میشه چیزی جزش استفاده کرد با اون روشی که گفتیم یا نمیشه، ناچارید لغت رو بررسی کنید. خب حالا از این لغت اگه بخوایم استفاده بکنیم، در لغت نه، در روایت از امام صادق ظاهره، امام صادق علیه السلام ایشون میفرماین حج فلانون ای افلحه، ولی در لغت نداریم اینو، هیچ جا تو لغتهایی که من دیدم نبود که حج به معنای افلحه. فرمایش امام صادق یا امام باقر علیه السلام هم ناظر به این است که اگر این حج رو کسی انجام بدهد، یعنی برز بیت رو زیارت کنه و این اعمال رو درست انجام بده، چیزی که اتفاق میفته افلح هست، رستگاری است. بله حالا اگر این رو زمینه کنیم به اون سوال بعدی، اینجا اینو داشته باشیم، پس ما یک از این بحث میتونیم این رو در نظر بگیریم، یه معنا قصد مستمر، قصد مستمر که حالا یا به سمت بیت میتونه باشه یا به سمت اسلام، فعلا ما به این تکش کار نداریم، ما چون حج البیت هم داریم، اون حج البیت اینو استفاده میشه، ولی اسلامش رو هنوز جای بحث داره، یعنی قصد مستمر به سوی اسلام، حجۃ الاسلام اگر این لغت رو بگیریم، قصد مستمر به سوی اسلام. حالا قبل از اینکه من وارد بشم به اینکه اسلام هم چجوری میشه از روایت در موردش استفاده کرد، اینو عرض کنم، این تعبیر حجۃ الاسلام اگر همین معنا را هم ازش بگیریم، یعنی مستمرن قاصد اسلام بودن، قصد اسلام داشتن، و اسلام رو حداقل همون معنای لغویش بگیری، که فلما اسلما و تلهو للجبین، وقتی هر دو در برابر این فرمان تسلیم شدن، پذیرا شدن، اون موقع خداوند خطابش رو چیز کرد که ذبح عظیمی رو عنایت کرد. ببینید این اسلما اگر همین معنای لغویش رو در نظر بگیرید، تمام اون چه که در حج اتفاق می افتد همین نکته است. یعنی این که شما مدام و مستمر به سمت اسلام باشید. به سمت اسلام نه یعنی دین اسلام اینجا گفتم، یعنی این که در برابر خداوند، در برابر فرامین خداوند فقط یک چیز رو قاصد باشید مستمرن، و اون چیه؟ تسلیمه. بله؟ بله، اونم یک احتمالیست، تو ترکیب بهش میرسیم. فعلا گفتم قبل از اینکه به اونا برسیم، این احتمال رو شما میتونید داشته باشید که مصدر اضافه شده باشه به مفعولش. خب اما اسلام، این حالا معنای لغوی بود که من از اسلام گفتم. قصد مستمر بود تو معنای لغوی، و از این معنای دوم مرتن بعد مره، سیر مستمر، چون مکرر رفتن به دیدار مرتن بعد مره، این سیر مستمر هم از این معنا استفاده میشون. یه معنا هم که مجموعه مناسک بود که حالا اینو بحث میکنیم. پس ما الان اینجا سه تا معنا رو میتونیم در نظر داشته باشیم برای حج. اما اسلام معنی لغت، یکیش اصطلاحی، اما مراد از اسلام اسلامو دیگه همه میدونید. تو روایات متعددی داریم که تو بخشی که بحث تفاوت اسلام و ایمان رو میگه، یه معنای از اسلام مطرح میشه. اون معنای از اسلام چیه؟ اسلام معرفتی است. یعنی شما یه معرفتی اگه براتون پیدا شد، این میشه اسلام. مثلا روایت داره که همون الاقرار بلا عمل، اسلام یعنی همون اقرار بلا عمل. آیه هم شاهدش هست که گفتن آمنا، خداوند فرمود که بگید اسلمنا، بگید اسلام آوردیم، ولی هنوز لما یدخل الایمان فی قلوبکم، این یعنی همون اسلام معرفتی. یک اسلام هم هست که در واقع به تعبیر روایت اسلام در اجتماع. از کجا استفاده میشه؟ قال رجل یا رسول الله ما الاسلام، یه شخصی به پیامبر خطاب کرد که اسلام چیه؟ قال ان یسلم قلبک لله عز وجل. این یه مرحله است. این اسلام قلب باز غیر از این اسلام معرفتی ها، یعنی اینه که در واقع مرحله است که خود روایت هم بعدن داره تعبیر میکنه به ایمان. این یک مرحله است. مرحله بعد و میفهم و ان یسلم المسلمون من لسانک و یدک. اسلام اینه که مسلمان ها از دست و زبان تو سلامت باشند. این اسلام، اسلام در حوزه چیه؟ تو روابط اجتماعیه. حالا میشه گفت اسلام در جمع یا اسلام اجتماعی. دو تا نشونم برای این داریم. یکی همین روایته که ان یسلم المسلمون من یدهی و لسانه، یکی همون روایت من لم یهتمس، که کسی که اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد فلیس به مسلم. دو تا علامت اینجوری هم داره که این مرحله از اسلام، اسلام در جمع یا اسلام اجتماعی است. یه تعبیر دیگه هم با سور روایات داریم که میشه تعبیر کردش به اسلام عملی، یعنی اسلامی که علاوه بر معرفت و علاوه بر ایمان مرحله رفتار رو هم گرفته، که تو بعضی از روایات داره ول عمل بل جواره یا عمل به ارکان. اینکه با جوارحت هم عمل بکنی. خب این سه تا معنا رو هم میتونیم برای اسلام در نظر بگیریم با توجه به روایاتش. اینا رو دیگه چون روایاتش روایات مشهوری است، معمولا هم خوندید و دیدید، من دیگه یک یکی روایت، این همون اسلام معرفتی است. یعنی حد این اسلام که توی روایتش هم، حالا شاید اینجا آورده باشم، نه آوردم، روایتش هم اینه که اون اسلامی است که کسی اگه شهادتین رو بگه دمش محقونه، محفوظ خواهد بود، نکاحش حلال خواهد بود. این اسلام، آره، این میشه اسلامی که کسی این معرفت براش پیش بیاد، این اتفاق خواهد افتاد. در لغت به معنای اسلمه، به معنای دخل فی سلم، داخل شدن در سلم، به معنای صلح یا داخل شدن در سلم، به معنای سلامت، به این معنا به کار رفته. خب حالا اگر اسلام رو هم به این معنا بگیریم، دو تا چیز رو حالا باید ببینیم ترکیبش چی میشه. شما قصد مستمر به سمت اسلام، حالا اسلام در معرفت، اسلام در جمع، اسلام در عمل، حجت الاسلام به تعبیر آقا، اگر این رو گفتیم مفعول گرفتیم، حجت الاسلام یعنی قصد کردن اسلام، قصد کردن حد معرفتی اسلام که تو اعمال هم هستا، اینا رو توضیح میدیم، قصد کردن حد اجتماعی اسلام که توی روایات حج بسیار هست، تو آیه هم هست، جدال نباشه، فسوق نباشه، رفث نباشه، تصریح هم داره، تو اصلا تو روایات نمونه هایش هم ازش داریم، و اسلام در عمل که علاوه بر اون حد معرفتی که تو مرحله عرض کنم خدمت شما تلبیه ها اتفاق میفته، اون چی که در عمل اتفاق میفته، به اصطلاح حرکت هایی که در حج میاد، از طوافش، سعیش، عرض کنم خدمت شما رمیش، اینا همه همون اسلام در عمل رو نشون میدن. البته اینا رو با توضیح بدم، به هر کدوم از اونها که میرسیم که طواف چگونه نشان دهنده کدام رفتار در اسلام، در به اصطلاح اسلام در عمل هست، یا سعی نشان دهنده کدام رفتار در اسلام در عمل هست، اینها رو میشه توضیح داد تو مورد به مورد، این رو مطرح. نه، چون حجت الاسلام داریم، عمل با اسلام متفاوته. وقتی ما قید زدیم اسلام در عمل، نه عمل صرف، اسلام در عمل، نگفتیم حجت الجمع، نه، حج اسلام، منتها اسلامی که یه نمودش چیه؟ انسلم المسلمون من یدک و لسانک، مسلمان ها از دست و زبان تو در امان باشن، در سلامت باشن، این اسلامشو فراموش نکنید ها. ما فقط نمونه هایی از اسلام رو که تو روایات داریم گفتیم بهش توجه بکنیم، بعد ببینیم حجت الاسلام چی میشه، قصد مستمر به سمت این اسلام در معرفت، اسلام در جمع، اسلام در عمل. اینا رو کسی میفهمه که وقتی سلوکش رو شروع میکنه، حرکتش رو شروع میکنه، رفتار رو شروع میکنه، مدام زمین خوردن ها، مدام لنگیدن ها رو میبینه. چقدر تصمیم میگیریم که یه کاری رو انجام بدیم، چقدر تصمیم میگیریم که مثلا دیگه حالا نماز شبمون درست باشه، رفتارمون با خانوادهمون درست باشه، رفتارمون تو جمع درست باشه، عصبانی نشیم، عصبانی شدیم بتونیم کنترل کنیم. اینا یعنی همون اسلامه ها که نیست در ما، نه اسلام معرفتی ها، اسلام در عمل که نیست. اگر این قصد مستمر در ما اتفاق بیفته، یعنی مدام دنبال این هستیم، حرکت مستمری داریم به این که در هر رفتاری، در هر نشست و برخاستی، در هر سخنی، در هر ایستادن و نشستنی، چیزی رو که دنبالش هستیم، مکررن قاصدش هستیم، چیه؟ اسلامه، اسلام در هر سه مرحلش هم، در هر سه مرحلش که در حج هر سه مرحلش هم وجود داره. خب یه نکته هم اینجا داشتیم که این دوتا رو هم قصد مستمر داشتن به اون و هم سیر. ببینید قصد یعنی که واقعا هممون میخواییم اون اسلامی که مثلا در ابراهیم علیه السلام بود در ما هم تحقق پیدا کنه، قصد مستمر رو داریم. اما یه بحثش چیه؟ بعدش چیه؟ سیر مستمره. یعنی شما باید حرکتی رو داشته باشید که این حرکت استمرار داشته باشه و شما رو به سمت اون اسلام برساند. که این کجاست این برنامهش؟ تو حج. یعنی اگر حج رو انشالله حالا باز کنیم مرحله به مرحله، اینجوری حجش رو نگاه کنید، یه نسخه است برای زندگی، نه یه مجموعه اعمالی که توی موسم خاصی انجام بشه بعدم پروندهش بسته بشه و بریم. نه، یه نسخه است برای زندگی. این از همین عنوان که شروع کنید این به دست میاد. تا حالا یکی یکی تو مراحل هم اینو توضیح بدیم. یه معنای دیگه هم از حج داشتیم که مجموعه مناسک بود. اگه حج به معنای مجموعه مناسک رو اضافه کنید به اسلام چی میشه؟ مجموعه مناسک اسلام. نه مجموعه مناسک اسلام یعنی یه عبادت ها، یعنی مجموعه رفتارهایی که تو اسلام برای یک مسلمان دیده شده چیه تو همین برنامه مجموعهش هست. از ابتداش که احرامه، تا برسی به طواف و نماز و سعی، تا برسی به تقصیر، تا بعد دوباره محرم شدن، وقوف ها، تا رمی، تا قربانی، تا حلق، همه اینا همون برنامه است که تو اسلام باید داشته، یعنی مناسکی که تو اسلام برای یک مسلمان جاریه تو زندگیش. اگر حج رو به معنای مجموعه مناسک بگیریم، اگه مجموعه مناسک گرفتیم حرف ایشون هم اینجا درست میشه، یعنی میشه مجموعه مناسکی که لِل اسلام است. مجموع حجۃ الاسلام، مناسک اسلام دیگه، بحث چیز نداریم، مفعولی نداریم. اما حالا احتمالاتی رو گفتم، ایشون هم اشاره کردن، مثلا بگیم حجتون، این یه معنایی بود که من بر اساس اضافه لفظی مفعولی کردم، اضافه مصدر به مفعولش. اگر بیام اینو بگیم حجتون لِل اسلام، اینم یه احتمالیست، اینم یه احتمالیست که اگر اینو گفتیم دیگه با بعضی از اینها به کار برده میشه، یعنی قصد، سیر رو گای بالام میشه به کار برد. اگر اینجوری شد بالام به کار بردیم همین معنا، نشد میگیم فقط همین یکی میشه. یعنی خیلی ما اصرارم نداریم حالا من اینشو خیلی مهم نیست برام که برام وارد بحثش بشه. پس ببینید، اضافه مصدر میتونه باشه به مفعولش، اگه لامیه هم بود که به این نحویس که عرض کردم. خب یه نکته دیگه ای هم باز توی حج هست که عرض کنم خدمت شما، ما که در حج بحث نداریم. حج در اصطلاح فقهی یعنی چی؟ این مجموعه مناسک. منتها یه نام، همین اولیایی که این مجموعه رو اسمشو حج گذاشتن، یه نام برای یک بار حج گذاشتن، آمدن گفتن حجت الاسلام، حجت الاسلام. حالا این نام رو شما اضافهش کن به اسلام، حجۃ الاسلام، مجموعه مناسک اسلام. نه ببینید، اینم میتونه باشه، منتها ما گفتیم این ترکیب رو بخوایم ازش استفاده بکنیم، حج رو دارید به معنای مجموعه مناسک، بعد این مجموعه مناسک رو وقتی بخواید اضافه کنید به اسلام، این هم میتواند باشد، هم میتونه همون عبارت ساده فقهی باشه، یعنی مجموعه مناسکی که در دین اسلام به عنوان یک عمل عبادی در موقع خاصی تشریع شده است. میتونه این باشه، میتونم این مجموعه باشه، یعنی این مجموعه مناسکی که یه جا تشریعش کردن یه راز پنهان دیگه هم داره، و اون راز پنهانش که این مجموعه اعمال همون چیزایی است که تو رفتار و سلوک و حرکت اسلامی شما باید اتفاق بیفته. که حالاش شاهد مهم این تو تکه تکه این هاست، عمل به عمل و منسک به منسک این هاست که اونا رو بررسی کنید، از اونها میشه تطبیق رو هم به دست آورد. بله مشکلی نداره، اونم مشکلی نداره. خب آره این تای حجر هم عرض بکنم. میدونید فعله فعله احسن فعله برای چیه؟ یک بار ضرب یعنی زدن، ولی ضربه یعنی یک بار زدن. این تا میتونه این معنا رو داشته باشه که در واقع بخواد اون یک باره این مجموعه رو قصد کردن رو هم درش داشته باشد. اینم از تاش این نکته استفاده میشه. بله. اگر یک فعلی رو که توش استمرار هست تا وحدت آوردید سرش چه اتفاقی میفته؟ استمرارش میشکنه؟
حضرت میگه در همون یه دونه استمرار.
آها همین، یعنی شما یه بار قصد میکنی، یک بار کسی که به اسلام وارد میشه یا یه مرحله‌ای که واقعا دیگه قصد میکنه، یه موقع اسلام میاره فقط برای این که بتونه خونش محفوظ باشد، بتونه با مردم زندگی بکنه، نه اون موقعی که واقعا عزم میکنه در اسلام یک بار این قصد برش اتفاق میفته، اما یک بار قاصد مستمر این اسلام میشود. یک بار قاصد یا یک بار حرکت شروع میکنه، ولی حرکت چیه؟ سیر مستمر است. خب یه نکته ایرم در آخر تو این بحث اسلام عرض بکنم. شما حج رو که نگاه بکنید، مجموع مناسکی که توی حج آمده است نمودهای اسلام پیامبران مختلف است، از آدم علیه السلام گرفته تا ابراهیم علیه السلام، تا اسماعیل علیه السلام، تا مادر اسماعیل که حالا همراه و مادر پیامبر همسر پیامبر هست. همینطور میبینید واقعیت هایی از اون که تو سلوکشون اتفاق افتاده توی این حج نمودار شده است. یه نکته هست که توی داستان ابراهیم هست که ابراهیم دعا میکنه بعد از اینکه بیتو تمام کرد، میگه ارنا مناسکنا، نمیفرماید که مناسک رو به ما آموزش بده، مناسک رو به ما نشون بده، ارائه کن. این یه احتمال، ببین احتمال میگم، یه احتمالش اینه که همون چیزهایی که تو جریان ابتلاء ابراهیم، تو جریان عمل ابراهیم، اعمال ابراهیم اتفاق میفته، همونها مناسکش رو نشون میده. ببینید وقتی مأمور میشود که اسماعیل رو ذبح کند و حالا داستانی در خودش و اسماعیل و هاجر داره، بعد که هر دو تسلیم میشن حرکتی میکنن، داستانی با شیطان داره، شیطان جاهایی که هی نمودار میشه و میبینید مثلا برخوردش با شیطان دو جا توی روایات داره منسکی رو ایجاد میکنه، یکی توی بحث هروله توی سعی، یکی توی رمی جمراته. خود قربانی کردنش، اینکه کجا قربانی میکنه، کی قربانی میکنه، یه منسکی رو ایجاد میکنه. یعنی هم در واقع این مجموعه اعمالی که در حج ما باش مواجه هستیم نمودهایی از اسلام پیامبران است. ما این توضیحی که میدم باز این ترکیبه روشن‌تر میشه. حجت الاسلام اصلا همه اون چه که در اینجا اتفاق میفته از ابتدا تا انتها اسلامه، حتی سابقه تاریخیش، منتها اسلام نه به معنای دین اسلام ها، دینی که پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله آورد، به معنای همون معنای لغوی خودش و همونی که در رابطه با ابراهیم و اسماعیل به کار برده شده است، فلما اسلما، همون معنا رو میبینید تو کل اعمال حج. یه اینجور رابطه هم با اسلام در واقع انبیا و پیامبران داره. ظاهرن وقتی که بیت بنا بیت تمام میشه،
مثلا هر بله و این چیزا بودش
پسر ولی تو سنی سگرشه. فلما بلغ فلما بلغ مع حسی هر ولی دو تا داستان داره، یه داستانش به هاجر برمیگرده، یه داستانش به ابراهیم علیه السلام برمیگرده. اونی که شما میگید داستان هاجر حالا یه باز یه نکته دیگه ایرم باز اینجا عرض بکنم، بحثایی که حول همین عبارت ما داریم با استفاده از روایات خیلی زیاده ها. این اگه بخوام من فقط اشاره میگم، یعنی اینجا تحت عنوان یه بابی رو اگر باز کنید و خودتونم برید روایات رو ببینید، به مطالب زیادی تو این زمینه دست پیدا میکنید. رابطه حج و اسلام، رابطه حج و اسلام، اولین رابطهش تو خود آیه است. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فمن کفر. اگه کسی حج رو ترک کرد چیه؟ کفره. این فقط هم از استفاده از آیه نیست، روایات تصریح داره از پیامبر مکلم اسلام صلوات الله علیه و آله است که کفر بالله العظیم، کسی که حج رو ترک بکند. این رابطه رو در نظر بگیرید. پس ببینید یه بحث اینه که اگه کسی تسویف کرد امروز و فردا کرد، امسال نه سال دیگه، حج رو ترک کرد، دو جور تعبیر درش داریم. یک، اگه دوست داره یهودی بمیره، دوست نداره نصرانی بمیره. یه تعبیر دیگه داریم بعثه، مبعوث میشه یهودی یا نصرانی. یعنی اگر حج رو شما نیاری، حج رو نیاری از ملت اسلام خارجی، از ملت اسلام خارجی. اینا وقت این ترکیب حجت الاسلام رو بهتر روشن میکنه، از ملت اسلام خارجی. حالا دقت بفرمایید، این که یهودی یا نصرانی مبعوث میشه رو بذارید کنار مثلا ترکیبایی که من لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اونجا اگه احتمال نداشت میگه مسلمان نیستی، اینجا نمیگه مسلمان نیستی، میگه یهودی یا نصرانی بمیر. اینو بذارید کنار کسی که عرض کنم خدمت، اون ترکیبی که کسی که حجتش رو نشناسد، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات، اگه کسی امام زمانش رو نشناسه میمیره. چه جور مردنی؟ مردن جاهلیت. اینجا نمیگه مردن جاهلیت، نمیگه مردن جاهلیت، مردنش فلیموت یهودیان او نصرانیان. یعنی این مجموعه اعمال حجت الاسلام اون ملت و روش ابراهیمه که اگر کسی این رو ترک بکنه از ملت ابراهیم خارج است، و حالا نصرانی یا یهودی از دنیا. اینم که میگم ملت ابراهیم، باز تعبیر خود آیه است که اسلام ملت ابراهیمه. اینم یک نکته است که باز توی روایات داریم. یک باب دیگه ای داریم، بنی الاسلام و علا خمس، یکیش چیه؟ حج. یعنی پایه اسلام، مبنای اسلام حجه، دعامه اسلام حجه. تو همین روایات و عنوانی که تو وسائل یا کافی بهش میدن دعائم الحج. حالا توی خود روایت مبنا داریم، میگه بنی الاسلام، بنی الاسلام، اون پایه، اون پایه اسلام این حجه. حالا شما اینا رو هر کدوم جایی تأمل داره، من چون دیگه بحث مفصل میشه نمیخوام واردش بشم. این حج مبناست، مبنای اسلام است. کدوم یک از این اسلام ها و به هر کدوم از اینا چجوری مبناست، این جای گفتگو داره. بنی الاسلام و علا خمس، که یکیش حجه. یه نکته هم باز میگم تو رابطه کعبه با دین، این روایت رو توی بحثای حج زیاد باید شنیده باشید. لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه، دین پا برجاست. اینجا دیگه صحبت از اسلام به معنای خاص نکرده، لااقل در تعبیر اینه، هرچند که مصداق این دینی که گفته میشه اسلامه، ولی تعبیر دین آورده. لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه، دین پا برجاست مادامی که کعبه پابرجاست. این باز اون رابطه مبنا بودن رو توضیح میده، یعنی تا این کعبه هست قائمه، که قیام کعبه به چیه؟ قیام کعبه به چیه؟
به حج.
به حج. اگه این بیتو مثلا به هم بریزن، خرابش بکنن، کعبه حیاتش و بودنش و قیامش به این نیست، به حج. و باز اون تعبیرم دقت بکنید که برای این رابطه مفیده ها، حج قیامن للناسه، قیامن للناسه. پس اینم یه تعبیر بود که رابطه کعبه. یه روایت دیگه هم باز تو رابطه کعبه داریم، هازل بیت دعامت الاسلام، این بیت دعامه اسلامه. دعامه با عمود یه تفاوت داره، عمود این ستونه، یه سقف روشه، این میشه عمود. اما اگر دیواری هست خودش رو پای خودش هست، تکیگاهی براش میزنن که نگذاره این فرو بریزه، اینو بهش میگن چی؟ دعامه. دعم یعنی پشتیبانی، حمایت کردن. این دعامه تو لغت داره، اینا از خودم نمیگم، تعبیر لغته، که این چیزی رو که میخواد بیفته یا در احتمال داره بیفته تو یک مثلا حادثه، یه پایه کنارش میذاره، این میشه دعامه. در روایت داره هازل بیت و دعامت الاسلام، من خرج یا ام هذا البيت من حاج او مؤتمر كان مضمونا على الله انقبضه ان يدخله الجنه. اگر کسی این بیتی رو که این چنین نسبتی با دین دارد قصد بکند، بر خداست تضمین شده که اگر جانش رو گرفت وارد بهشتش بکنه. و ان رده يرده باجر او غنیمه، اگر هم باز میگردنتش با یه ثوابی یا یه بهره ای اون رو باز میگردانه. پس این هم باز رابطه کعبه است با باز یه رابطه دیگه ای هم که توی بحث حج مهمه. آدرساشو یادداشت نکردم، بعد انشالله بهتون بگم. من خرج یا ام هذا البيت من حاج او مؤتمر كان مضمونا على الله انقبضه ان يدخله الجنه و ان رده ان يرده باجر او غنیمه. بله، این تکه آخرم بگم دیگه، حالا دوستان صداشون در میاد. دو گفت شروع کردن و کاری ندارن هر چقدر تأخیر بیفته، ولی تمام کردن رو یک دقیقش رو هم مشکل دارن. بله خب اینو به من نگید، به برنامه ریزا بگید. بله نه دست من نیست، برنامه ریزی کردن یک ساعت و نیم، ما هم طبق برنامه میریم جلو، کپتال یک ساعت و نیم هم نمیشه کلاس شد. اگه حج ترک بشه کلن چه اتفاقی میفته؟ حالا بذارید از روایت بگیم. ان الله، حالا این روایت بعدیش اول بگم، ذکرت لابی جعفر علیه السلام البیت فقال لو اتلوه سنه واحده لم يناظروا، اگه یک سال حج رو تعطیل بکنن دیگه بهشون مهلت داده نمی شود. لم يناظروا، تعبیرهای مختلف داره، اینم مهلت از عذاب هست با توجه به روایات دیگه، مهلت داده نمیشه. این لم يناظروا از نظر، بهشون مهلت داده نمیشه. و حالا اینی که ما حج میریم، این تو اعمال دیگه مون هم هستا، تو حجشو من آوردم. بله بله، ان الله، اجازه بدید من یادت میخوام، ان الله لید فوب من یحج من شیعتنا اما لا یحج منهم، خدا به واسطه اونایی که حج انجام میدن از شیعیان ما ضعف میکند از اونهایی که حج رو به جا نمی آورند. این طور عبادت های دیگه هم هست، در رابطه با صوم، در رابطه با زکات، در رابطه با صلات، اینو داریم. این میره توی حوزه دیگه، یعنی آثار تکوینی که حج دارد، که اینا رو من دارم اینجا ذکر میکنم برای اینکه ما وقتی میگیم حجت الاسلام و بعد میخوایم ازش استفاده بکنیم برنامه یا اون سیر مستمر به سمت اسلام هست، ببینیم چه چیزهایی برش باره. و ارزش حج رو یه روایتم بگم خیلی مهمه، میگه اگر که در روایت هست میفرماد که اگر مردم میدانستن که این حاجیایی که دارن برمیگردن چه خیر و منفعتی براشون آوردن، اون رحالشون رو میبوسیدن. یعنی این آثار تکوینی حجه که این حج تو بعد تکوینیش چقدر شعاع داره. ما وقتی ظاهر اعمال رو میبینیم فکر میکنیم خب آمدیم یه طوافی و با هم دعوا کردیم سر تباه شدن اتوبوس، دعوا کردیم سر نهارمون، همه چیز تو چادر چرا اینجا جام نشد اونجا جام نشد، سر اینا همه دعوا کردیم، فکر میکنیم همین هاست، ولی واقعیت حد چیز دیگری است. پس حالا در پایان خلاصه عرضم این شد، ما یک با یه عنوان رحل یعنی اون چیزی که روی شتر میاندازن، روی اسب میاندازن. بله، حالا این لغت رو شما دقیقش هم برو ببین، بد نیست. حجۃ الاسلام، سوال این بود، یه مرور مختصر که بحثمون چی بود، یه خلاصه از بحث گذشته گفتم، بعد آمدیم سراغ این که حجۃ الاسلام این ترکیبی است که در رابطه با یک بار حج واجب به کار برده میشه، گفتیم ببینیم اینا رو میتونیم چیزی ازش استفاده کنیم یا نه. دو تا لغت داشتیم، یکی حج یکی اسلام. حج رو در لغت معنا کردیم، سه تا معنا ازش استفاده کردیم. اسلام رو با توجه به روایات سه مرحله ازش استفاده کردیم. ترکیب این دوتا میتونست ترکیب مصدر به مفعول باشه که قصد کردن یا سیر مستمر به سمت اسلام داشتن، و میتونست مجموع مناسک حج باشه و لام بیاد مجموعه مناسک اسلام، اونی که تو سیر یک مسلمان باید اتفاق بیفته، که گفتم حالا اینا تطبیقی کل اعمال رو وقتی شما توضیح بدید شاهد همین بیان هم خواهند بود. و صلی الله علی محمد و آله.
من مهلت دادم زرون زرون، یعنی بابی که بابی خال باشه
بابی مفاعله،
بگیم که مورد توجه حضرت حق را دیگه نمیگیم.
نه نه نه، اصلا مهلت داده میشه، نوزره به معنی مهلت داده
میشه. درون اومده تو قرآن آیا خب من لاتون درونه، اون که مهلت داده لاتون درون آیا لاتون
درون، روایت های دیگه هم داره همین معنی رو تعریف میکنه که عذاب میشن دیگه، لحلکو هم داریم مثلا حلاک میشن.
آقایان من
مسئول
محافظت از جان استاد
هستم.
آقا
اسامی بنویسید. دست شما درد نکنه،
شما آقا تون
کو.
آقا جماعه بعد از درس شما
بگردید. اون محافظت از خود داشته باشید، استاد خدا بسید. بچه امید هست ولی شما بنویسید، شاید نشد.
زیاد نشد.
بزرگی ها باید انجام بدن، دعا کنید اینم بشه ماندگار. گفت که یه جوری تشویقش کنیم که جزوه توش در بیاد دیگه، انشالله اینم بشه ماندگار.
آقا بعدن نام میده
بعدن که برید، یا من تکمیل شد میدم بهش. بنویسید فعلا، معلوم نیست حالا سعیمونه. تو اون روش گفتم یکی از منابع ما لغت، چرا گفته طواف، چرا گفته سعی. دعا کنید بلکه فرج بشه. قربان جان زندوش. بله سوال میکنیم دیگه. کتفی من هیچی نگفتم، همیشه شفایی گفت.
نه میدونم
شفایی امتحان تو شفایی.
نه نه ایشون که بعد چیزا رو کتفی نگفتی، شفایی ما همه شفایی بود.
شفایی کتفیه، اون شفایی.
نه امتحان کتفیه. همینا
که بیدا جا
جزوه نداره. شما فکر میکنیم شاید اصلا سوالا رو دادیم جوابش هم دادیم، شما امضا کنید به اون بدید. خواهش اینم میشه. آره میشه، اونم یک راهی است. خوبه
راهش خسته
نمیدن. نه نه ما تا طلبگی دیگه این حرفا رو نداریم.
درون رو میگن منظره تو دارن لنگون درون داره
مولاتون درون هیچ وقت نداره که لنگون
درون داره. بله بله نیست اینا میاد پاک میده تو لغت تو نازرو داره یو نازرو داره لحلکو داره عذاب واقع میشه داره یعنی تحبیل
دیگه نگاهی به شما نمیشه.
نه نه
نه اقتراحیت عذابه.
نه نه نازره به معنای اینم به معنای مهلت داده
به معنای مصالح مجرسه مهلته چون لنکسون ملا تونزرون هم داره
اون تونزرونه سلاسیه
این
ما به مفاهیت
چون با مصالح مجرد هست میگه اون معنای مهلت ندادن ندادنه بخواه میگه این بار مفاهلش به همون معنی شما
بله بکار حالا بازم من میبینم ولی بکار رفت
ولی خب مشخص منظور شما تو
بله
مثلا
بله یکی از منابع بحث اسرار خود عناوینی نیست که روایات گذاشتن جای تأمل داره
بله بله
ببخشید بفرمایید چیزی میگم
ذوق هر کجا با خود کار ببرید باید حتما مستند باشه.
دین جو از خودمون نمیتونیم چیزی بگیم.
الان مثلا این چیزایی که به نوع ذوقی در مورد حج مثلا نماز می‌نویسه اینا شاید
ذوقی نمیشه مستند.
یعنی کلا باید مستند باشه.
یعنی بگین هر کس کجا میزنه ما میدونی چرا میریم سراغ ذوق چون در این چیزا که اون تو روش گفتم بر خودمون بسته است. سراغ دعاش نمیریم سراغ فعلش مثلا نمیریم ببینیم سجده خودش یعنی چی
بلد.
رکوع بعد از قیام یعنی چی سجده بعد از رکوع یعنی چی اینا رو نگاه نمی‌کنیم میفتیم به باخت.
از تاریخ هم میتونیم بگیریم مستنده تاریخ و اینا فرق نداره.
مثلا توی بحث اسرار اعمال حج که اینو داریم چون مثلا قربانی کردن اسماعیل یه بخش تاریخی است. سعی یه بخش تاریخی داره که گفتم اسلام انبیا تو این جمع
بله.
ناسی
قیامند ناس یعنی چی؟
یعنی مردم رو به پا میدارد مردم رو قوام به یه تعبیر قوام مردم میدارد
یعنی چی؟ یعنی عذاب
نه 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 بس عذاب نیست من اصلا تو
داشته میشه یعنی چی؟
توی مثلا بحث تفسیریش که مفصله ولی فعلا اون مفصله قیام مردم یه معنی رو میتونی باشه یعنی اون چکشی حیات مردم زندگی مردم رو به خام دارد همین حج تو روایات هم میبینید میگه این حج بازارهاتون را میاندازه ابدانتون صحیح میشه تصح و ابدان بازاراتون را میفته منفعتهایتون داره یعنی همه این جریان یه نوع قیام اقتصادی قیام اجتماعی یعنی برپایی پایداری
زنده بودن
پایدار بودن اجتماعی رو برای مردم فراهم کرده.
خیلی ممنون خواهش
این روشن همی که سلام بگم گفتم بعضی شخصات دست میزنی پاک میشه و دست میزنی